أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک طبعا و تمتعه فیها طویلا نثار روح انبیاء اولیاء ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین امام راحل شهدا صلحا و برای اینکه دلهای ما آماده درس آموزی از حوادث صدر اسلام برای بصیرت یافتن نسبت به حوادث امروز بشه صلوات بر حضرت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل جعفر. امیر مومنان علیه السلام روزگارش و زمانش مثل زمانه ما بود، یعنی یک سری خواص اهل لغزش در جامعه به خاطر کوتاهی ها و نادانی هایی که داشتن اخلال ایجاد کردن که دستگاه قضایی اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی از بین رفت. در زمان خلفا اواخر دوران خلیفه سوم قیام شد. یکی از علتهای قیام این بود که چرا دستگاه قضایی درست عمل نمی کنه، برخی از فاسدان رو باید حد جاری بکنه برشون، حد و جاری نمی کنه. چرا عبیدالله ابن عمر رو فراری دادن؟ چرا شخصیت هایی مثل مغیرت ابن شعبه رو که می باید سنگسار می شود سنگسار نکردن؟ مشکلات اقتصادی پیش آمد، یه عده‌ای از بیت المال می خوردن، یه عده دیگه در حد نان بخور نمیرم نمی تونستن به دست بیارن. کف درآمد تقسیمی بیت المال 25 درهم بود، اما مهاجران بدری 5000 درهم می گرفتن. اینا فقط از خزانه سالیانه، وقتی که حقوق می گرفتن حقوق سالیانه مردم عادی مدینه بود 25 درهم، اما بزرگانی مثل طلحه و زبیر و اینا می گرفتن 5000 درهم. اینا غیر از درآمدهایی بود که در طول سال داشتن. نفوذ در این حکومت صورت گرفت، یعنی دشمن افرادی را وارد این حکومت کرد. در رأس این دشمنی ها بنی امیه بودن، یعنی همون کسانی که رسول خدا تذکر داد فرمود اذا بلغ بنو العاص 30 اتخذوا دین الله دغلا و عباد الله خبلا و مال الله دولا. بنی زهره، بنی مخصوم، بنی تیم، بنی عدی، اینا رقابت هایی داشتن با شما مسلمانان، اما از بنی امیه بترسید. اینا کسانی هستن اگه 30-40 رجل سیاسی فرهنگی وارد جامعه بکنن، این قدرت رو دارن دین خدا رو میتونن تحریف بکنن، یعنی دین رو به خدمت مطامع خودشون بگیرن، و قدرت این دارن شما رو قانع کنن که برده اونها باشید، تسلیم اونها باشید، و بیت المال هم بین خودشون دست به دست میکنن. مواظب این جریان باشید. هرچی امیرالمومنین علیه السلام میفرمود سیرو الی بقیت الاحزاب، اینا باقی مونده‌های جنگ احزاب هن، اصلا هیچ اعتقادی به قرآن و کتاب خدا ندارن. سیرو الی اعداء الله و الکتاب و سنن، اینا باور نمی کردن، می گفتن اینا تنرو هن. جامعه با بحران مواجه شد. امام علی علیه السلام حکومت در دست گرفت که این جامعه بحران زده رو نجات بده. همین جریان ها با فتنه ایجاد کردن 3 جنگ بر امیرالمومنین علیه السلام تحمیل کردن. تو جنگ سوم انقلابیون جامعه به این نتیجه رسیدن، در اثر فتنه های پیچیده انقلابیون جامعه به این نتیجه رسیدن که برای اینکه این جامعه اصلاح بشه 3 نفر باید بکشیم، یکی امیرالمومنین علیه السلام، یکی معاویه کمراس. یعنی به قدر این فتنه پیچیده بود که این انقلابیونی که امروز ما به اینا میگیم خوارج، اون زمان انقلابی بودن، پاکباز هم بودن، در راه اعتقادشون حاضر بودن جانم بدن. اینا تو مکه جلسه گذاشتن، گفتن این حکومت اگه بخواد اصلاح بشه باید معاویه رو بکشیم و امراض امام علی علیه السلام. بعد با هم قرار گذاشتن که برن ترور کنن، و ابن ملجه بعد تو اون جلسه حضور داشت، ایشون موفق شد اجرا بکنه کار خودشو، ولی اونا موفق نشدن. خب ببینید، جامعه آرام آرام همین جامعه مؤمنی که یه روزی کف خیابون بود، یه روزی دم خانه امیرالمومنین علیه السلام بود، جمعیت به قدر زیاد بود میگفتن تو میتونی این جامعه رو اصلاح کنی. به قدر جمعیت زیاد بود حضرت فرمود که من ترسیدم حسن و حسین زیر دست با له بشن. به اینا میگفتم آقا دعونی ولتمسو غیری، برید دنبال دیگری، منو رها کنید. اصلاح این جامعه پیچیده است. من کارای انجام میدم که عقل شما نمیتونه کار منو درست تحلیل کنه. دل شما هم با من همراه نمیشه. ول کنید برید دنبال دیگری. گفتن نه، فقط تو میتونی این جامعه رو اصلاح کنی. اما 4 سال و 9 ماه نگذشت از این حکومت، همینا آمدن گفتن که کسی را که باید کشت این جامعه اصلاح بشه امیرالمومنینه. امیرالمومنین برای اینکه جامعه خودشو آگاه کنه که اینا فتنه است، میفرمود که واعتبر بما مذا من الدنیا لما بقی منها فان بعضا یشبه بعضا. شما برای اینکه بفهمید چه اتفاقاتی داره میفته، از گذشته برای آینده عبرت بگیرید. شما برید تواریخ گذشته رو بخونید. مگه رسول خدا نفرمود در هر سوراخی که بنی اسرائیل رفتن امت منم میره؟ خب ببینید بنی اسرائیل چجوری به اینجا کارشون کشیده شد که یه روزی دور حضرت موسی علیه السلام رو گرفتن، آمدن کنار نیل، با اینکه فرعون داشت میامد باز به او اعتقاد داشتن، کنارش ایستادن، خدا اینا رو نجات داد. ولی همینا بعدا رفتن گوساله پرست شدن. چرا؟ مگه رسول خدا نفرمود که آقا سلمان میگه رسول خدا به ما فرمود بعد از من فتنه هایی میشه، مردم چند دسته میشن؟ یه دسته کسانی هستن مؤمنان واقعی به من و فرزندان من اعتقاد دارن، اینا رو تو آتش هم قرار بدی بر خلوصشون اضافه میشه. اما یه دسته هستن اینا طلای آهن سیاهن، هرچی حرارت بدی بر سیاهیشون افسوده میشه. یه دسته این مدهده هستن، یکی به نعل میزنن یکی به میخ. بعد فرمود فرماندهشون عبدالله ابن قیس، کتب رجالی میگن عبدالله ابن قیس اسم ابو موسی اشعری بود. رسول خدا فرمود یه جریان اینطوری هم بعدم پیدا میشه، یکی به نعل میزنه یکی به میخ، اونایی که دشمنن از اینا استفاده میکنن بر جامعه سوار میشن. اینو سلمان میگه آقا این آقا اون آقا هستا، این آقا که امروز میگه نه بیایید مذاکره کنیم، میگه که آقا چقدر باید هزینه بپردازیم. ما در جنگ های زمان امیرالمومنین میگفت جنگ علی با طلحه و زبیر کشته رو دست ما گذاشت، با معاویه هم کشته به دست ما گذاشت، تا کی اینقدر کشته بدیم؟ برادرکشی به چه دلیل؟ آیات قرآن با برادرکشی جور در نمیاد. این حرفا رو میزن، مردم هم دورش رو گرفتن. اون وقت گفتن که آقا این چنین روایتی در مورد ایشونه. این گفت که یعنی چه؟ من اصلا خودم کنار رسول خدا بودم، رسول خدا فرمود که بعدا فتنه ای میشه، هر که در اون فتنه شرکت نکنه بهتر از اینکه شرکت کنه. من راوی رسول خدا هم. اما رفت گفت تو خودت تخم اون فتنه ای، تو این روایت کامل نمیخونی. رسول خدا فرمود فتنه میشه تو مغز اون تو فتنه ای، تو اون فتنه رو به پا میکنی. میگفت نرید همراه امیرالمومنین تو جنگ، تو جنگ جمل نرید. حالا الان وقتایی هستش که آدم باید حرفایی که تا الان نزده در تاریخ اسلام الان بزنه. برید ببینید یکی از اصحاب بزرگ امیرالمومنین که در اون زمان شهید شد، بعدن شهید شد تو حکومت حضرت، ایشون آمد گفت که ابو موسی اشعری رو بذارید بمونه، بذارید تو همون کوفه بمونه. حضرت نظرش این بود که این آدم خالصی نیست، آدم نرمالی نیست، میگه بذار بمونه، مردم کوفه اینو میخوان، سر صدا میشه. حضرت حکم ایشون رو پذیرفت و اصرار ایشون رو پذیرفت، ایشون رو گذاشت. بعد که ایشون خیانت کرد تو جنگ جمل اینو خواست. عبارت حضرت اینه: تو که تو هر کار ما میایی ورود میکنی اصل ما افسدته، برو این کاری که فاسد کردی رو اصلاح کن. اینا رو علمای بزرگی مثل شیخ مفید نقل کردن، من میگم و الا من نمیگفتم اینجا، اونا اینا رو نقل کردن این خبرها رو. و اون آقا بعدن شهید شد ولی سرش کلا رفت. ببینید این که امام شهید ما اینجا فاز اول بحثم بود، این مقدمه بحثم بود، از اینجا میخوام وارد فاز دوم بحثم بشم. یک جریانی بود به نام دشمن که این زرسالار برانداز بود، یعنی بنی امیه، اصلا اسلام قبول نداشت، دنبال براندازی حکومت اسلامی و دنبال نابودی دین بود. این جریان نفوذ کرد تو جامعه توسط کی؟ توسط اون کسانی که نظام محاسباتیشون تغییر کرده بود. اونا کنار رسول خدا بودن ولی سرشون کلا میرفت. اینا می آمدن یه عده اول تو مرحله اول خواستن بنی امیه رو بیارن زمان خلفا، آمدن گفتن که آقا اینا زحمات زیادی ما درست استش که به حال اینا قبلا دشمنی کردن، ما اینا رو سرجاشون نشوندیم، ولی الان اینا شدن افرادی را که اسلام رو پذیرفتند و خونو که با خون نمیشورند و به حال یه اختلافاتی بود الان تمام شد، بیایم به اینها مناسب بدیم. حالا پشت صحنه داستان چی بود؟ داستان این بودی خلیفه اول و دوم با هم رفتن نشستن، گفتن ما اگر بخوایم حکومت رو حفظ بکنیم باید دم اینا رو ببینیم. بنی امیه یه سیاستمداران غداری هستند، بدون اینها ما نمیتونیم حکومت حفظ کنیم. پس چیکار کنیم؟ به اینا باج بدیم. باج چی هست؟ هیچی. منطقه شامات حکومت بدیم به دست اینها. کل سوریه و اردن و فلسطین افتاد دست اینا. بعد مرحله دوم زمان عثمان که شد اینا نفوذ کردن. عثمان ابو سفیان اون زمان نابینا شده بود، آمد خونه عثمان گفت غیر از ما بنی امیه کسی اینجا هست؟ گفت نه. گفت تلقفوا بینکم تلقف الکره، این گوی خلافت رو بین خودتون دست به دست بکنید، نه بهشتی در کاره نه جهنمی. همینجا عثمان شنید، همین آقایی که نظام محاسباتیش تغییر کرده بود، فکر میکرد با اینا میشه کار کرد، نظام اسلامی رو با اینا میشه پیش برد، این نیامد بگه که آقا خائن کافر، این چه حرفی میزنی؟ گفت این حرفا چیه؟ این حرفا چیه؟ جمع کنید این حرفا رو. نگفت آقا اینا اسلام قبول ندارن، نگفت اینا خائنن، نگفت اینا دشمنن. مردم گفتن عثمان ذوالنورین دو تا دختر رسول خدا رو داشته. یه عده‌ای گفتن تو خانه عثمان این حرفا مطرح شده، ولی عثمان خودش الان بیرون آمده میگه نه آقا با اینا میشه کار کرد، اون خبرها رو توجه نکنید. گفتن کی راست میگه؟ ما شک کردیم. ما بیایم جلوتر، نظام محاسباتی باز تغییر کرد. حالا چی شد؟ حالا حکومت افتاد دست بنی امیه، اینا هم افساد کردن. امام علی علیه مردم دیدن که اینا آدم های هستن که فساد به وجود آوردن، باید بریم امام علی رو بیاریم. باز دوباره یه عده نظام محاسباتیشون تغییر کرد، باز دوباره کاری کردن که حضرت نتونه موفق بشه دو حکومتش. خب اینا کیا بودن؟ دسته اول یه سری اصحاب خالصی بودن که اینا میگفتن نظر ما هم برای خودمون نظر داریم، امام علی علیه السلام ما عاشقشیم، ولایتش هم قبول داریم، ولی اینم به ذهن ما میرسه. میآمدن به حضرت میگفتن که تو طلحه و زبیر بذار بمونه، یه استاد اینا پول میخوان، اینا این حرفاشونه، اینا پول میخوان، اینا یه مقداری به اینا مناسب بدی و پول داشته باشن، یه مقداری درآمد شاید بیت المال بره بالا، اینا ول میکنن. حضرت میفرمود اشتباه میکنی، طلحه و زبیر آدم، اینا کی گفت این حرفو؟ ابن عباس گفت، حبر الامه بود، اینا نزدیکان رسول خدا بودن، از نزدیکان بنی هاشم، بزرگان بنی هاشم بودن. ایشون گفت، اینا سرداش است، گفت آقا شما طلحه و زبیر رو نگه داشته بود. بعد آمد گفت معاویه رو نگه دار. حضرت تو مورد اولی گفت تو اشتباه میکنه، طلحه و زبیر تو هر استانی برن یه دست خواستشون پیدا میکنن، سبیلای اونا رو چرب میکنن، بیت المال رو میچرن، اینا سیر شدنی نیستن، من نمیتونم حکومت به همچه آدمایی بدم. اومدن یواش یواش گفتن معاویه رو بذار بمونه. ابن عباس آمد گفت معاویه رو بذار بمونه، بقیهش با من. بقیه از مسئولین ما میگن آقا شما بذار، ما میریم پیش بنس، ما میریم پیش ترامپ، دستم میدیم، شما چیکار داریم؟ ما حق رو میگیریم، ما منافع ملت ایران تامین میکنیم. هرچی امیرالمومنین میفهمه آقا شما قد قبرتون اینقدر نیست که حریف معاویه بشید، معاویه شما رو میپیچونه میذاره تو جیب خودت، تو اشتباه میکنی. حضرت وایستاد، گفت نه من قبول نمی کنم، لا اوتی الا السیف. اینا تا آخر نظرشون این بود حضرت اشتباه کرد، اگه می آمد ما با معاویه مذاکره می کرد، با معاویه کنار می آمد، یه امتیازاتی بهش می داد، تمام می شد کار. تا آخر دیدگاهشون این بود. عبدالله ابن جعفر شوهر عزیز زینب سلام الله علیها، من یه وقتی اینو گفتم یه آقای ولایی به من زنگ زد گفت آقا چرا اینو میگی؟ این به هر حال شوهر عزیز زینب سلام الله علیها بود. امروز تو تاریخ انقلاب ما اینا رو نگیم بیداری ایجاد نمیشه. ببینید برادران، ایشون از اون انقلابیان بود که کنار امیرالمومنین علیه السلام میجنگید و وقتی که ابو موسی اشعری خواست بره مذاکره کنه ایشون آمد به ابو موسی میگفت حواست جمع باشه سرت کلا نره، انقلابی بود. چی شد؟ بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام وقتی که مراوداتی داشتن اصحاب با معاویه میرفتن دمشق پیشش میامدن، ایشون گفت حق هدیه های سنگینی به عبدالله جعفر داد، گفت حق ایشون از بیت المال ببرید بالا. برخی از بنی امیه اعتراض کردن گفتن به عبدالله جعفر چیزی که میدی بیشتر از اونی که به ما میدی. گفت شما صبر کن من برنامه دارم. بعد اینا همه تو تاریخ نوشته، من تو کتاب جریان شناسی فکری سیاسی صدر اسلام و ریزش خواص در حکومت امیرالمومنین سندهاش آوردم. بنده مخبرم، دارم خبر نقل میکنم، تحلیل اصلا نمیگم، خبره. آقا گفتن که یه روزی معاویه به یکی از یاران گفت من برنامه دارم. یه روزی عبدالله جعفر اومد پیشش گفت شما فرزندان جعفر چه کم دارید نسبت به فرزندان علی که اینقدر بنی هاشم و جامعه تحت تاثیر فرزندان علیه، تحت تاثیر فرزندان جعفر نیست. پدر شما که شهید شد و مادر شما، اگه مادر اونها فاطمه زهرا نبود من میگفتم مادر شما اسماء بنت امیه هم از او کم نداره. عبدالله جعفر اونجا گفت نه اینجا یه حرف غلطه، پدرش هم از پدر من بالاتره، مادرش هم از مادر من بالاتره، ولی رابطه رو قطع نکرد. کار به جایی رسید که برای دختر، برای پسر خودش یزید از دختر عبدالله ابن جعفر خواستگاری کرد. امام حسین علیه السلام رفت بهش گفت اینا سند داریم برادرها، سند. اصلا من 5 سال پیش، 10 سال پیش، 20 سال پیش این سخنرانی ها رو کردن اصلا لازم نبود. حرمت خاندان اهل بیت باید نگه داشت، یه کسی اگه اهل لغزش بود نباید گفت، ولی امروز باید گفت، چون اینجور آدم هایی دارن توی انقلاب ما پیدا میشن و ما شک میکنیم. آقا چی شد؟ خواستگاری کرد. امام حسین علیه السلام بهش گفت تو بخوای دختر بدی به یزید، دختر بدی به معاویه، خون ما بنی هاشم از شمشیر اینا میشه که تو داری چی کار میکنی؟ تو بقعی بقعی ما زمین داریم، زمینو بفروش، بدهیاتو بده. تو نمیگی بدهی داریم، از اونجا بده. و چی شد؟ پشت صحنه طرف بدهی داشت، اینجا میامد تصاحب میکرد. عبدالله جعفر درست شد؟ نه. صلواتی بفرستید. امام حسین علیه السلام داشت میرفت کربلا، رفت پیش والی مکه سعید ابن اشتق، این برگه رو گذاشت رو بروش، گفت آی عبدالله جعفر هر چی میخواد بنویسی بنویس، اما نامه بده به حسین ابن علی بگو برگرده نره به سمت کربلا. عبدالله جعفر آمد این امانامه رو گذاشت رو بروش، گفت پسرمو نرو برگرد، من امانامه آوردم برات. امام علیه السلام فرمودن که بهترین امان، امان خداست. اینا آدمایی نیستن که به امان اینا بتونید اعتماد کنی. بعد جای دیگه فرمود من در هر سوراخی برم اینا منو میارن بیرون میکشن. اینا میگن که باید بیعت کنه. ببین یزید مثل ترامپ بود، تو میان خلفای اموی بسیاری از خلفای اموی حفظ ظاهر میکردن، یزید حفظ ظاهر نمیکرد، میرفتی پیش شراب میخورد، میرفتی بیشه میمون بازه میکرد، زنباره بود و میگفت که حسین ابن علی باید تسلیم من بشه. این حرفایی که ترامپ میزد اینا یزید میزد. یزید میگفت حسین ابن علی باید تسلیم من بشه. اینا از کجا میگیم؟ یه شاهدش اینه، روز عاشورا در روبروی سید و شهدا قیس ابن اشعث که من آقای لاریجانی رو خواب دیدم به من گفت که بعد از شهادتش گفت در مورد خاندان اشعث کار کن. حالا در مورد این یه شب اگه توفیق بهش صحبت میکنم. این آقا قیس ابن اشعث پسر اشعث تو لشکر عمر سعد بود، به امام حسین علیه السلام گفت که تو که میگی من فرزند رسول خدا هستم، نمیدونم شما این حدیث رو نشنید الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، اینا رو میگی، این حرفا درست، ولی خب بیا بیعت کن تموم میشه میره، ما دست ما به خون تو آلوده نمیشه.
امام حسین علیه السلام فرمود لا اقر رو اقرار العبید، این میخواد من بردش بشم، من بردش نمیشم. شاهد دوم که یزید میخواست به بردگی بگیره همه اصحابو چی بود؟ بعد از اینکه مکه تو واقعه حره مکه رو اینا بمباران کردن و به آتش کشیدند و اینها، اینا بعدش چیکار کردن؟ مدینه رو چیکار کردن؟ رفتن اصحاب داغ زدن به اینا برای بردگی یزید، از اینا بیعت گرفتن. پس یزید یه چنین حاکمی بود. حسین ابن علی میگفت مثلی لا یا بایق و مثلی یزید. مقام معظم رهبری این آقای لیلاز گفته. آقای لیلاز از اصلاح طلبای متنبه شده است، ایشون مصاحبه کرد گفت آقای لاریجانی، شهید لاریجانی اواخر عمرش ایشون یه جلسه ما رو خواست، گفت آقا ما از طریق مکرون با ویتکاف صحبت میکردیم، ویتکاف پیام ما رو میبرد به ترامپ میداد برمیگردون، ما هر امتیازی میدادیم که توافق کنیم این میگفت یه امتیاز دیگه میخوام، دوباره میرفت یه امتیاز دیگه میدادیم میگفت کمه، باز میگفت کمه، میگفت آخر به این نتیجه رسیدیم اینا نمیخوان توافق کنن، میخوان ایران تجزیه کنن. آقای لیلاز میگفت که ما، آقای لاریجان اون روز به ما گفت که ماجرا اینه، صحبت سر این نیستش که جمهوری اسلامی دست از غنی سازی برداره، اینا میگن ما نباید ایران قدرتمند در جهان داشته باشیم، این باید تجزیه بشه و باید تسلیم. اینجا بود که رهبری فرمود این میگه تسلیم من باید بشیم، مثل منی با مثل یزید بیعت نمی کنه. یزید هم همین کارش بود، گفت آقا تمام شد کار، حسین بساط مسلمان ها باید جمع بشه، ما یه روزی نفوذ کردیم با همین آقایونی که محاسباتشون تغییر کرده بود الان مسلط شدیم، کار به آخر رسیده، من الان میخوام بگم لعبت هاشمون بالملک فلا خبر اونجا بلا وحی و نظر، کیه میخواد حرف بزنه؟ بنی هاشم با ملک و پادشاهی بازی کردن، من میخوام این حرف اعلان کنم، اصلا خدای در کار نیست، بهشت و جهنمی در کار نیست. این دو بیت شعری را که یزید جلوی سر سید و شهدا خوند، این دو بیت شعر را ابن زبرا از کفاری بود که در جنگ احد خوند. کی گفت؟ گفت لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من بقی الاسل لست من خندف الام انتقب من بنی احمد ما کانفر. کجا آن اون شیوخ ما که در جنگ بدر کشته شدن بیان ببینن ما جزع و فزع انصار رو چجوری در آوردیم؟ اصلا من آمدم انتقام بگیرم از خاندان رسول خدا، اینو رسما خون. پس زمان زمان پایان اسلام بود. ترامپ به این نتیجه رسید گفت رئیس جمهورای گذشته نتونستم بساط انقلاب اسلامی ایران جمع کنن، من میخوام تمامش کنم، ریشه رو میخوام بکنم. حالا اینجا رهبری فرمود مثل منی با مثل یزید. اما عبدالله ابن جعفرها عاشورا رو هم دیدن اصلاح نشدن. بعد از قضیه چیز، بعد از قضیه قیام عاشورا مردم مدینه قیام کردن، یزید لشکر فرستاد که اونجا رو بمباران بکنه به آتش بکشن، بعدن هم جنایت بزرگ کردن. این مسلم ابن عقبه که معروف شده به مسلم جنایاتی کرد که نمیشه پشت بلنگو گفت اینا رو. این آقای عبدالله جعفر تو اون فضا دوباره رفت پیش یزید، اما نام آورد برای مردم مدینه، گفت نجنگید من برای شما امان نام آوردم. خب اینا چی داریم بگیم ما؟ آقا دشمن دشمنه، آدم اینا رو تو تاریخ میشناسه، با دشمن مقابله کردن و اینو شناختن از او فاصله گرفتن برای آدم های بصیر کار آسانیه. اما اینایی که نظام محاسباتیشون تغییر میکنه، با اینا رو درست شناختن و فریبشون رو نخوردن، این کار سخته. این که رهبری تو پیامش بگه دشمن امروز به دو چیز امیدوار است، یک اختلاف در میان ملت ایران، دو تغییر نظام محاسباتی مسئولین ما، تو دومی موفق شده دشمن. هرچی رو مغزشون را میریم بگی آقا این روشی که شما در پیش گرفتید اشتباه است. کی میگه اینو؟ تجربه میگه. آقای شهید اواخر گفت آقا منم نمیگم، تجربه میگه. شما مذاکره کردید، مذاکره نه سایه جنگ رو از سر شما برطرف کرد، جنگ دوباره شد وسط مذاکره، نه تحریم ها برداشته شد. تجربه میگه، آخرش اینجوری میگفت. هرچی قبلا میگفت آقا مذاکره مضره، نظر من اینه، میگفتن نظر شماست، ما هم نظر داریم، تو دنیا رو نمیشناسی. آخرش گفت آقا تجربه دیگه، بازم تو گوش اینا فرو نرفت. امروز اومدن یه حرف دیگه میزنن. ما میخوایم یه مذاکره قوی تر بکنیم مثل میدان مبارزه. آقای شهید و هی فشار آوردن فشار آوردن. آقای شهید به اینا آقا گفت به شرط اینکه شما این شروط رو عمل بکنید بریم ببینیم چه میکنید. رفتن از پاکستان برگشتن گفت شما بنا نبود در زمینه مسائل هسته‌ای صحبت کنید. چرا صحبت کردید؟ ببین چی جواب میدن. تو صدا سیما ما میگن، تو زمان ما میگن، آقا رهبری فرمود. ببین چی میگه از مسئولین بلند پای ما. میگه آقا وقتی این داره میگه که مسئله هسته‌ای چی میشه من چی بگم؟ من باید وارد بشم جواب بدم دیگه. تو میتونه همون اول بگی آقا اصلا در مورد هسته‌ای ما صحبتی نداریم، ما اصلا نمیایم در این مورد بخواد صحبت کنیم. چطور در مورد موشکی شما از قبل میگید ما صحبتی نداریم، اصلا هیچ این حرف نباید مطرح. اینا میگفتی دیگه، چرا نگفتی؟ بعد برخی از این آقایون که اطراف این آقا بودن تو همون سفر پاکستان، از همین آقایونی که نظام محاسباتیشون تغییر کرده است و برجامی بودن، اومدن خوشمون اومد از این آقا. گفت آقا بحث باز، منو بازه، هر چی بخوای صحبت کنی ما حاضریم. اینا گرفتاری ماست، اینا مشکل ماست. مشکل ما اینه که کسانی که نظام محاسباتشون تغییر کرده میگن که وضعیت ملت ایران رو میخوای خوب بکنی شما مسئله انتقام بذار کنار، انتقام با فتح قدس ایجاد میشه. رهبر شهید ما فرموده بود انتقام حاج قاسم بینه تمام کسانی را که در قتل او چه مستقیم چه غیر مستقیم نقش داشتن اسامیشون داریم، دونه دونه رو دست پیدا بکنیم میکشیم. اینه انتقام، اینه دشمنو میترسونه. این بود که معاون وزیر خارجه ترامپ میامد تو مذاکرات میگفت که یه کاری کنید دست از ترور ما اینا بردارن. پرسیده بودن تو اینا بوسیدی گذاشتی کنار توی جمهوری اسلامی توی این شرایط که ملت محبوس شدن تو هم تلویزیون گفته. یعنی چه؟ یعنی ماسبانی کردن ترور ترامپ، ماسبانی کردن ترور نتانیاهو. اینا تو زمانه ما رسما داره گفته میشه برادرها. حالا چیکار کنیم؟ بگیم خائنن؟ نه، همین عبارت که رهبری میگه رو به کار ببر. بگو اینا نظام محاسباتشون تغییر کرده، اینا فریب خورده. خب بعدش چیکار کنیم؟ حرفشون رو گوش نده، بیا تو میدان تو خیابان بگو مطالبات ما همون مطالبات دهگانه‌ای که رهبر روزهای اول گفت. چی بود؟ آمریکا از منطقه باید خارج بشه، تنگه هرمز با مدیریت جدید و فعلا هم بسته، و مسئله بعدی تمام تحریم‌ها باید برداشته بشه، غرامت‌های ما باید داده بشه، خونبهای تمام این شهدا باید، انتقام اینا همه باید گرفته. اینا بود حرفای روز اول. این حرفا چی امروز شما می‌زنید؟ اینا مطالبه، این هستش که دست اینا رو خالی می‌کنه. رهبری اواخر عمرش جملاتی که میگفت رمزآلود بود، یه جمله‌ش این بود بعدن فتنه‌ای میشه، ملت خدا ملت رو مبعوث میکنه و میان کار رو تمام میکنن. یعنی چه؟ یعنی آقا اینایی که الان سر کارن یا سر کار نیستن، اینا خودشون منشأ فتنه خواهند شد بعدن. یکی از فتنه همینه، ملت باید بیاد میدان اینا جمع کنه اینا رو. فتنه‌گران طبقه بندی میشن، یه سری از فتنه‌گران دلسوز نظامن، یه سری از فتنه‌گران حسن نیت دارن، اما کاری میکنن که پدیده فتنه شکل پیدا بکنه. حق و باطل قاطی که شد فتنه میشه. این آدم از روی دلسوزی، از روی کوته فکری، از روی حسن نیت حرفای میزنه که مردم حق و باطل قاطی میکنن. توی همینا پشت سر اینا اشعث، اشعث دنبال اینه حکومت حضرت سقوط کنه، دنبال این هستش که ککش نمیگذه بنی امیه رو کار بیان. بعدم رفت بچه‌هاش با بنی امیه همکاری کردن، دخترش هم امام حسن علیه السلام رو کش، خودش هم توی قتل امام علی علیه السلام شرکت داره، ولی تو لشکر حضرت است و فرمانده بخشی از لشکره. توجه کن این نکته رو. توی سپاه صفین وقتی معاویه گفت این شعار رو بدید مال سغور شام بعد اهل شام، کی بخواد دیگه با اهل شام بجنگه؟ با کی از اهل شام میتونه با رومیا دیگه بجنگه؟ اینقدر شما کشته گرفتید از ما توی جنگ صفین، این مصلحت نیست. این طرف اشعث سخنرانی کرد تو سپاه اسلام، گفت من در جنگ های عرب خیلی شرکت کردم، تو هیچ جنگی به اندازه این جنگ عرب کشی نشد. این همون حرف معاویه رو زد، دل این سپاه رو خالی کرد. این سپاه هم 30,000 کشته میرفتی توی 110 روز طول کشید 90 عملیات شد. موقعی که آتش بس بود میرفتن کشته ها رو میآوردن، زخمی ها رو جابجا میکردن، وارد که میشدی اونجا گریه بود، اینجا ناله بود، اونجا آخ بود، اونجا وقت طول هم کشید، اینا هم خسته شده بودن. امام علی علیه السلام میگفت یه کمی دیگه ادامه بدید کار تمامه. اینا آمدن از همین فرصت خستگی استفاده کردن، گفتن ببینید اینجوری نمیشه، اینجوری به مصلحت نیست. این همه کشته جامعه رو به اینجا رسوندن که 20,000 نفر از لشکر حضرت آمدن روبروی حضرت قرار گرفتن، گفتن مالک بگو برگره والا تو رو میکشیم، تو خودت منشأ فتنه. اینجوری جامعه فریب میخوره. رهبر ما در برابر این آقایون که دلسوزند و حسن نظر دارن مقاومت کرد، آخر مجبور شد تو پیام خودش رسما اعلان کنه که من با این روش موافق نبودم. آقا فریاد زد. الان ما چیکار کنیم؟ بگیم اینو خائنن؟ نه، ما باید پویش بازگشت به نظر رهبری را بندازیم. آقا ما تو خیابونیم که نظر رهبری اعمال بشه. اگه ما به این روز افتادیم، آمریکا اینقدر قدرت پیدا کرد، جسارت پیدا کرد حاج قاسم رو ترور بکنه، بیاد به نظام حمله بکنه، همین بساطایی بود که قبلا بود، همینا باعث شد، این سستی ها باعث شد. رهبری رسما میفرمود آقا شما باید طوری بزنید آمریکا رو که بازدارنده باشه، دشمن جرأت نکنه. اینا رو تسریع میکرد اما نشد. وسط کاری داریم بس حالا بریم صحبت کنیم. اینطوری شد. رهبری الان داره میفرمود آقا نظر من این نیست، ملت مبعوث بدانه. خب چه کار کنه؟ ملت مبعوث بگه آقا اختلاف کنیم، نزاع کنیم؟ نه، برگردیم همه بگید آقا هر چی رهبر گفت همون اجرا بشه. چی میگفت؟ تو نامه ها هست. آقای عزیز، آقای مسئولین، آقای نبویان آمد تو صدا و سیما چند تا سند خوند. شما میگید این سند هایی را که ایشان خان، نمیگید دروغه، آقا نامه هایی رو رو کرد که رهبری نسبت به این آقایون شما اینا میفرمود که آقا شما نمیبایست میرفتید در مورد اصل این مذاکره میگید، اینا مشروعیت نداره. شما میگید این سند ایشون ناقص خوان. خب بله، اصلا شاید حرف شما درست، اما روی کردش چی بود؟ اون قسمت که دروغ نبود، روی کردش چی بود؟ روی کردش دفاع از نظر رهبری بود. این خودش با این تیم مذاکره کننده رفته بود پاکستان، گفت من بعد از این که دیدم آقا موافق نیست و اینا دارن راه را ادامه میدن، آمدم این حرفا رو زدم. خب حالا تو باید برای ایشون تقاضای 10 سال زندان بکنی؟ ای خاک بر سر شما، خاک بر سر شما. تو چطور اون کسانی را که همین الان ناموس انقلاب اسلامی رو به هوا میدن، قدرت انقلاب اسلامی رو تضعیف کنید؟ رهبر ما رو دفن شده نیست، میگن انتقام اینا لازم نیست گرفته بشه. تو اینجا نمیایی بگی که آقا برای این کسانی که این حرفا میزنند و براشون دستور قضایی صادر کنیم، برای آقا نبویان 10 سال زندان ببرن؟ ای خاک بر سر شما، ای ننگ بر شما، شرف دارید؟ من نبویان رو میشناسم، من از سال پنجم طلبگی اینو میشناسم. این جز چیزی که وظیفه احساس بکنه حرفی نمیزنه. اگه یه وقتی اشتباهی هم کرد وظیفه اینجور تشخیص داد، منم بهش انتقاد کردم، اما الان حرفی درست داره میزنه. چی داره تو زندگی؟ دستش به کجا بنده؟ چه مسئولیتی رو داره که از قبال شما گفت به هیچ جا بند نیست، آزاده؟ اگه حرف شما رو میزد تو این سفرم اینو میبردید. حالا من انتقاد کرد 10 سال زندان براش ببریم؟ نمیدونم مسئول فلان باید استعفا بده. چرا فلان گفت؟ چی گفت مگه؟ حرفش مگه چی بود؟ حرفی بود خود رهبر اعلان کرد من مخالف بودم با این وضعیت. بله اختلاف نه، این بنده خدا همیشه میگه، میگه آقا نباید بگیم خائن، نباید کاری بکنیم تو صحنه درگیری بشه. خب حالا راهکار چیه؟ راهکار همین، یه راهکار بیشتر نیست. ملت تو خیابون دوباره بیاد تو خیابون، باید شلوغ کنه مثل شبای 10 و 12 باید بشه، بگه آقا ما میخواییم برگردید به شرایطی که رهبری میگفت. نظرش چی بود؟ همون اجرا کنید، بس دیگه، بس دیگه. ببینید اینا آدمو آتیش میزنه، یه چیزایی آدم میفهمه نمیتونه 100% هم نسبت بده. نوعاً خبرهایی که خارجی ها پاکستانی ها و امریکایی ها میگن شما بعداً تعقیب میکنی، مسئولین داخلی ما نمیگن، بعداً تعقیب میکنی میبینی یه مقدارش درسته. همینا رو پشت صحنه گفتن آقای مسئولین پاکستان، آمدن گفتن که ایران میاد مذاکره، در حالی که تو داخل اعلان شده بود چون دارن به لبنان میزنن ما مذاکره نمیریم. درسته؟ آقای مسئول بلندپای پاکستانی گفت اینا میان چون مراسم محرم هست، درگیر مراسم ایام محرم هم بعدا میان. معلوم میشه این احتمال وجود داره. پشت صحنه به اینا گفتن آقا دگران نباشید، الان شور زیاده تو میدان ایام محرمه، بذار بخوابه ما میایم. اینا رهبری فرمود دلسوز در دوست نظر دارن. من معتقدم پشت صحنه اون کسانی را که برای اینا مشق می نویسن تو اینا اشعث ابن قیس است یقینا. مگه انقلاب ما بیمه شده است؟ تو انقلاب امیرالمومنین که اسمت داشت، علم لدنی داشت، اشعث ها نفوذ کردن، تحمیل شدن بر او. چطور تو حکومت ما میگیم نمیتونن نفوذ کنن؟ 100% اشعث ها هستن. اون کسی را که اوائل جنگ هنوز خون رهبری خوش نشده بود تو سردخانه، آمد مقاله نوشت تنگه هرمز باز کنید، اونا اشعث نیستن؟ اونا اشعث کیه؟ اشعث کیه؟ من نمیدونم اشعث یا آدمیه چه نخواستیه. نه آقا، شهید مطهری میفرمود امراض و اینا در طول تاریخ زیادن، مادر در هر چندی امراض میزاد، ماویه میزاد، اینا هستن تو جامعه ما هستن، ولی ما هوشیاریم، بصیریم، مثل صدر اسلام گول نمیخوریم، میایم تو صحنه میگم آقا اشعث هستن ولی به صورت معین ما الان نمیدونیم کیان دقیقاً، ولی یقینا هستن و اینا هم دلسوزن، فریب خورده هستن، از اینا باید بگذریم، اینا باید حرفشون رو بذاریم کنار و از اینا مطالبه بکنیم به طرف شروع رهبری. این راه چاره است. خیلی طولانی شد، من عذرخواهی میکنم، اما اگه شما این بیداری رو نداشته باشی که ملت ما داره، به خاطر همینم یقین این دفعه پیروز میشه، اینجوری میشه امام حسین علیه السلام مجبور میشه بره کربلا صبح روز عاشورا همه اصحابش از دست بده، فلما را مسار فتیان و احبته، یه وقتی هم به لشکرگاه نگاه کنه ببینه تمام دوستان و جوانانش همه اینا سربریده اینجا آرمیدن. عظم علی لقاء القوم به مهجته، بگه بچه ها ساکت باشید، وقت این رسیده که من برم خون داخل قلب خودم بدم. مهجه به خون داخل قلب بگم. آمد وارد میدان شد، برای اینکه وجدان اینا رو بیدار کنه فرمود هل من ذابن یذب با ان حرم رسول الله. یعنی باید کار امت اسلامی به اینجا برسه که نوه رسول خدا بیاد روبروی جمعیت بگه که آیا کسی هست از این خانواده من پاسداری کنه. میگه بچه ها آمدن دم خیمگاه بلند بلند گیر میکردن، فرفع اصوات النساء بالعبید، وای وای میگفتن، گریه میکردن، میگفتن کار بابای ما به کجا رسید که الان از دشمن داره به دشمن رو میزنه، از اون تقاضا میکنه که بیا ما رو نجات بده. کار به اینجا میرسه. میگفت یه دفعه فرمود ناولنی ولدی از صغیر، به زینب کبرا گفت اون بچه ای که تازه متولد شده اونو بدید، حتی عبده او با او ودا کنم، یه آورد باش ودا کنه، یه این تیر آمد فزبه، یه این گلوی او رو برید. میگه امام حسین علیه السلام مات شد، این دستش گذاشت تیر گلوی علی اصغر، این خونو به آسمان داد. بعض از زینب فرمود خوزیه خوزیه خواهر جان، اینو بگیر اینو بگیر علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا تو رو به مقربان درگاهت قسم میدهیم، به حرمت خون علی اصغر قسمت میدهیم، به خون پاک سید و شهدا و رهبر شهید ما قسمت میدهیم، فتنه این فتنه گران به خودشون بازگرد. خدایا به ملت ما بصیرتی بده که از فتنه فتنه گران عبور کنه. خدایا به ملت ما بصیرتی بده که پشت رهبری و نیروهای نظامی و امنیتی امنیتی و نه روحای سیاسی بیدار پشت نظام امپریالیسم آمریکا و اسرائیل رو به خاک بمالند. خدایا طعم پیروزی ما رو که پیروزی اهل بیت و پیامبران در طول تاریخ هست به زودی به کام ما بچشان. خدایا تو رو به مقربان درگاهت قسم میدهیم مشکلات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ما از سایه برطرف بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.